أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن عليه السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب شهادت پیشوای مذهب امام ششم حضرت امام صادق عليه السلام است و همچنین ایام ارتحال شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام امام راحل رضوان الله تعالی علیه جهت شادی و خوشنودی قلب مقدس مولایمان امام صادق و همه شاگردان مکتبش خاص امام روح الله اجماعا صلوات خط بفرمایید. امام صادق علیه السلام حق بزرگی به گردن یکیه که ما شیعه ها دارن. امام صادق علیه السلام در عرصه های مختلف علمی یک میراث گرانبها و گرانقدر برای ما به یادگار گذاشتند و سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام از مسیر امام صادق به دست ما رسید. مستحضرید امروز در عالم و در بین مسلمانان مذاهب متعددی وجود دارند که همه اینها خودشون رو منتسب به پیامبر میدونن. ما هم خودمون رو منتسب به پیامبر میدونیم. همه خودمون رو مسلمان میدونیم. اما هر کس برای ارتباط با پیامبر یه مسیری رو در پیش گرفته. در صدر اسلام بعد از ارتحال پیغمبر گرامی اسلام یه جریانی شکل گرفت که اون جریان نمیخواست اهل بیت برجسته بشن و لذا شروع کرد به از بین بردن روایات اهل بیت و روایات پیغمبر. گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسه، ما نیازی به روایت نداریم. یه بهانه به ظاهر مقبولی هم مطرح کردن، گفتن اگه قرار باشه ما غیر از قرآن به چیز دیگه‌ای بپردازیم قرآن به فراموشی سپرده میشه، ازا باید هیچ چیزی غیر از قرآن مورد توجه مسلمان‌ها قرار نگیره. شروع کردن سوزوندن روایات. اصلا داستان سوزاندن روایات در صدر اسلام خیلی معروفه. هر کی هر چی روایت داشت گفتن بیارید همه رو آتیش زدن. ما نیاز به روایت نداریم، قرآن برای ما بس. ظاهر مطلب این بود که ما میخوایم قرآن از مهجوریت در بیاد، ولی باطن مطلب این بود که نمیخوایم تفسیر قرآن که سر تا سر فضائل اهل بیت علیهم السلام در بین مردم گفته بشه. قرآن هم میدونید کلیات رو بیان میکنه، جزئیات نیازمند تفسیر و تبیین پیغمبره. شما تو قرآن نمیتونی پیدا بکنی که نماز صبح چند رکعت. بعضی از جوانای وقتایی میان سراغ آدم میگن آقا فلان مسئله اگه قرآن گفته باشه ما میپذیریم، اگه نگفته باشه نمیپذیریم. اما قرآن که همه جزئیاتو نداره، قرآن کلیاتو داره. اصلا اینکه روزه مثلا فرض کنید 30 روزه است، این کجاست؟ کجا اومده؟ اینکه مثلا زکات چه مقدار است؟ هیچ کجای قرآن نیومده. این که حج ریزکاریاش چجوریه؟ یه کلیاتی تو قرآن هست. وقتی این داستان حدیث سوزی و آتش زدن به احادیث شکل گرفت، بعد از چند سال مسلمان ها دیدن دستشون از جزئیات کوتاهه و تو مسائلی که پیش میاد اختلاف داره درست میشه. اختلافات عقیدتی و کلامی و فقهی تو همین دوره درست شد. خب نمیشه که بدون دونستن سنت پیغمبر و اینکه پیغمبر چجوری مثلا نماز میخون، چجوری وضو میگرفت، اینا تو قرآن جزئیاتش نیست، نمیشه مسلمونی کرد. لذا مجبور شدن برگردن به احادیث. خوب دقت کنید، میخوام نقش امام صادق رو بگم. گفتن برمیگردیم به احادیث، فهمیدن اشتباه کردن که احادیث رو کنار گذاشته بودن. گفتن خب برگردیم به احادیث، هر کی هر حدیثی داره برداره بیاره. بعد از چند سال، بعد از حدود 100 سال، شما حساب بکنید 100 سال نقل حدیث ممنوع بوده، بعد 100 سال تازه آزاد شده. حالا میگن هر کی هر چی بلده بیاره. اینجا یواش یواش مذاهب شکل گرفت، مذاهب اربعه اهل تسنن. یه عده‌ای رفتن زیر پرچم ابو حنیفه، گفتن ابو حنیفه خوب سنت پیغمبر رو بلده. یه عده‌ای رفتن زیر پرچم مالکی، مالک ابن انس که شدن مالکی، گفتن این خوب بلده سنت پیغمبر رو. یه عده رفتن زیر پرچم شافعی، یه عده رفتن زیر پرچم احمد ابن حنبل که شدن حنبلی. اینا هر چهار نفر توی دوره زمانی زندگی میکردن. یعنی وقتی نقل احادیث دوباره ضرورتش احساس شد، شروع کردن حدیث جمع کردن. اینا یه خورده از بقیه زرنگتر بودن، بیشتر تونستن حدیث جمع کنن، توی جامعه اسلامی گل کردن، شدن رهبران مذاهب چهارگانه اهل تسنن. اکثر این چهارتا احادیثی رو که نقل کردن، خیلیش از امام صادق گرفتن. شیعه ارتباطش با پیغمبر به جای اینکه از طریق آدمای گمنام، آدمایی که همینطوری هر کسی هر چی توی پستوی خونش پیدا کرده بیاره ارائه بکنه، ارتباطش با پیغمبر از طریق امام صادقه. امام صادق از امام باقر نقل کرده، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از پدرش امام حسین، امام حسین از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر. یک سندی که مولا درزش نمیره. تک تک اینها در عالم اسلام به بزرگی و عظمت شناخته میشن. در اینکه اینا موجودات خاصی بودن و مورد عنایت ویژه خدای متعال بودن کسی تردید نداره. من یه داستان از کودکی امام صادق براتون بگم که کمی این مطلب بیشتر واضح بشه. داشتن مسجد مدینه رو می ساختن. پروژه توسعه مسجد النبی در زمان یکی از خلفای بنی امیه به نام عمر ابن عبدالعزیز. ایشون یه مسافرتی داشت به مدینه برای بازدید از این پروژه توسعه مسجد النبی. حاکم مدینه هم اومد کنار خلیفه، با هم داشتن مراحل توسعه رو خلاصه بازدید میکردن. رسیدم این قسمتی از مسجد، کلاس درسی برپا بود. امام باقر نشسته بود روی منبر و چند صد نفر شاگرد نشسته بودن داشتن گوش میکردن. عمر بن عبدالعزیز با خلیفه که داشتن میرفتن، با اون حاکم استاندار مدینه، توجهش به این درس جلب شد و یه توقفی کرد. امام باقر علیه السلام تا دیدن خلیفه است سکوت کردن، گفت به درستون ادامه بدی. رو کرد به اون والی مدینه، گفت این شاگردی که من میبینم خب همه آدمای جا افتاده و بزرگسال، و یک کودک 4 ساله نشسته جلوی منبر و خیلی عجیب داره گوش میده، این حالیش میشه که این آقا چی میگه؟ اون نگاهی کرد و گفت بهت بگم که این 4 ساله از همه شاگردا این آقا بهتر میفهمه. گفت میشه بگی بیاد؟ اجازه گرفت، گفت جناب استاد، به امام باقر علیه السلام، اگه اجازه بدید آقازادتون بیان خلیفه کارش ده. امام باقر اشاره کردن، گفتن برو. مولای ما امام صادق که اون موقع 4 سال یا 5 سالش بیشتر نبود، اومد پیش خلیفه. این داستانی که میگم تو کتاب اهل تسنن نقل شده. خلیفه شروع کرد سوال کردن از کودک به ظاهر 4 ساله و 5 ساله، به ظاهر کودک، به ظاهر 5 ساله. هر سوالی کردید ایشون مثل یک دانشمند داره جواب میده. متن سوالاتش هم هست تو کتاب‌های تاریخی. سوالاتی فراتر از سوالات دینی پرسید، از علم منطق سوال کرد، گفت واضع علم منطق چه کسی است؟ امام صادق علیه السلام فرمود که میگویند که ارسطو. این جمله خیلی معنادار بود. میدونید تو روایات هست میگه هر علمی که علم صحیحی باشه از انبیاء الهی منشعب شده. حضرت میخواستن میگن حالا معروف اینه ولی معلوم هم نیست درست باشه، چون ما علم به درد بخوری نداریم جز که انبیاء الهی منشأ این علم بودن. یه سوال از ریاضیات کرد، یه سوال از جغرافیا کرد، چند تا سوال کرد و بعد گفتش که به اون خلیفه گفت این آقا خیلی فوق العاده است، این کیه؟ گفت این پسر آقایی است که رو منبر نشسته، نامش جعفر است. تا این جمله رو گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که این رسالت و مأموریت و این امامت رو به کی بده. این مولای ما امام صادق است. یکی از علمای بزرگ ما مرحوم علامه حلی در همین منطقه زنجان که یه زمانی اینجا در واقع سنی نشون بود و ایران تحت خلافت خلفای سنی اداره می شد، مرحوم علامه حلی میاد در اون منطقه و ترویج تشیع میکنه. اون خلیفه مطلع میشه که یه عالمی اومده داره شیعه رو ترویج میکنه. علمای اهل تسنن شروع میکنن علیهش حرف زدن که آقا اینا چی میگن، حرفای بی خود، حرفای بی دلیل، برخلاف مذهب رسمی ما داره آقا تبلیغ میکنه. اون حاکم اون زمان میگه که من باید ایشونو ببینم، آدم خیلی باهوشی بوده، میگه من باید ایشونو ببینم، من همینطوری نمیتونم دربارش قضاوت بکنم. میگن باشه ما یه جلسه ترتیب میدیم ایشونم حضور پیدا بکنه و شما ایشون رو از نزدیک ببینید. جلسه ترتیب میدن، علمای اهل تسنن همه گوشتاگوش مجلس نشستن، مرحوم علامه حلی وارد میشه. به محض اینکه وارد میشه کفش ها رو میزنه زیر بغل، میره یه گوشه مجلس مینشینه. اون علما میگن آقا اون کسی که گفتیم همین اینه، ببینید چقدر بی ادبه، کفشاشو تو جلسه شما زده زیر بغلش اومده. آقا اینجا ما یه کسی کفش میدزده تو کاخ حضرت عالی، تو کاخ سلطان، اینجا جای امنیته. مثل اینکه شما مثلا برید، فرض کنید مثلا برید بیت مقام معظم رهبری، کفشاتون رو بذارید زیر بغلتون برید تو. آقا کفشات نبرد اونجا، بیرون بذار کفشات. سوال کرد از علامه حلی که آقا چرا با کفش اومدی تو؟ کفش تو برای چی آوردی تو؟ گفت جناب خلیفه من شنیدم که ابو حنیفه کفشای پیغمبر رو دزدیده و اینجا هم حنفی ها زیادن، ترسیدم که اینا با اقتدای به ابو حنیفه کفشای منو بدزدن. حنفی ها دادشون بلند شد، گفتن آقا جناب خلیفه ببینید ما میگیم اینا بی سوادن، همینه ابو حنیفه قرن دوم زندگی میکرده، چطور کفشای پیغمبر رو دزدیده؟ گفت ببخشید شافعی بود که کفشای پیغمبر، اشتباه کردن، ترسیدم این شافعی ها کفشای من رو بدزدن. شافعی ها سر صداشون بلند شد، گفتن آقا چه حرفی، آخه سواد شما کجا رفته؟ شافعی قرن دوم بوده، سال 140-150 زندگی میکرد. گفت ببخشید احمد ابن حنبل بوده. دونه دونه اینا اعتراف کردن که بزرگانشون اقلن 150 سال با پیغمبر فاصله داشتن. گفت جناب خلیفه من همینو میخواستم بگم و میخواستم این نکته رو تثبیت بکنم که اینها مذهبشون رو از کسانی میگیرند که اینها لااقل 150 سال از پیغمبر فاصله داشتند و معلوم نیست این حرفایی که میزنن از کجا در آوردن، اما من مذهبم رو از امام صادق میگیرم، امام صادقی که او از باقر، او از سجاد، او از حسین که تک تک این اسامی ستارگان برجسته عالمن و مذهبم از اینا میگیرم. وقتی کار به اینجا رسید اون حاکم گفتش که حرف ایشون حرف منطقی است و ایشون حق داره که از مذهب خودش در این کشور تبلیغ بکنه. البته یه مسئله هم داشت اون بنده خدا، اون حاکم، با اونی که یه خانمی داشت، به این خانم علاقه داشت، تو یه جلسه سه طلاقه کرده بود این خانومو. اهل تسنن میگن اگر کسی تو یه جلسه سه طلاقه کرد زنشو، یعنی گفت تو رو طلاق دادم سه بار، این دیگه نمیتونه با اون زن ازدواج کنه. به علامه هلی گفتش که تو فقه شما برای این مسئله راه حلی است؟ که بله، از نگاه ما زن اگر تو یه جلسه مرد طلاقش بده ولو بگه سه طلاق، این یه طلاق محسوب میشه. دو تا طلاق دیگه راه داره، میتونه اگه پشیمون شد برگرده و تا سه بار طلاق، این سه بار طلاق با فاصله بعد اتفاق. اینم باعث شد که ایشون علاقه‌مند بشه به این مذهب، گویا من دیگه این وقت شیعه شدم و مذهب ایران را مذهب تشیع اعلام کردم. و بعد از اون دیگه مذهب تشیع رسمی شد. البته ما شیعه زیاد داشتیم ولی مذهب رسمی نبود. اینا همش از برکت علامه هلی و تکیه بر جایگاه امام صادق علیه السلام. امام صادق حق بزرگی به گردن ماها دارن. مذهب ما رو مذهب جعفری می نامن. من بارها با بعضی از علمای اهل تسنن گفتگوهایی داشتم. اوائل وقتی خودم معرفی می کردم نمی دونستم اونا چه تصوری پیدا می کنن از اینکه من می گفتم من جعفری هستم، چون اونا یکی می گفت من حنفی هم، یکی من مثلا شافعی هم. خب من می گفتم مسلمونم که معنی نداشت. خب من مسلمونیم، تو مسلمون چی هستی؟ یعنی مذهب در کی داری میگیری؟ خب من میخواستم بگم حنفی، که خب بگم شافعی، اینا که خب ما اصلا قبول ندیم اینا رو. میگفتم جعفری. تا میگفتم جعفری چشاشون دوتا میشون. یعنی چی جعفری؟ گفتم ما از امام صادق مذهب اونو میگیری. بعد سوال میکردم شما امام صادق رو میشناسید؟ بل اتفاق میگفتن من الذی لا یعرفه، میشه کسی آقا رو نشناسه؟ اما سوال اینه که تو چجوری از این آقا مذهبتو میگیری؟ نه، ما روایاتمون بعد از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، اینا همینطور نسلن بعد نسل، بعدم شاگردان مکتبشون، اشخاص بزرگی که امام صادق از اونها تجلیل کرده، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل ابو بصیر، که فرمود اگر این چهار نفر نبودن آثار نبوت نابود میشد. ما مذهب اون از امام صادق میگیریم، افتخار میکنیم و امام ما در وصیت نامش این جمله رو نوشته: ما مفتخریم که مذهب ما مذهب جعفری است، ما مفتخریم که حضرت باقر العلوم از ماست، امام صادق از ماست. ما به وجود امام صادق افتخار میکنیم، اما سؤال این است که آیا امام صادق هم به وجود ما افتخار میکند یا نه؟ یه جمله ای رو رفقا، چهار تا امام ما گفتن، معلوم میشه دغدغه مشترک امامان ما بوده. یه جمله کوتاهی است، 5-6 کلمه بیشتر نیست. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن. این اقلن از چهار تا امام نقل شده. مایه افتخار ما باشید، مایه سرفکندگی ما نباشید. بالاخره من و شما بخواهیم یا نخواهیم منتسب به امام صادق هستیم. در زیارت جامعه کبیره این جمله رو میخونیم: و کنا معروفین به تصدیقنا ایاکم. میگم آقا جون ما رو اینطوری میشناسن که ما پیرو شما هستیم، چکار کنیم دیگه؟ آقا ما مال شماییم، خوب یا بد منتسب به شماییم، ما رو بخر آقا، ما منتسب به شماییم. این انتساب یک وظیفه سنگینی رو به دوش ما میاره. خدا رحمت کنه، یکی از علما میگفت در مدینه رفتم خرید کنم در یه مغازه‌ای تو عربستان. خب میدونید هوا گرمه، مردها هم یه پارچه‌ای مثل روسری رو سرشون میندازن. گفتم میدونم این روسری‌ها بخرم که از گرما محفوظ بمونم. تو مغازه گفتم که این روسری‌ها چنده؟ گفت 10 ریاله. یه بسته روسری همینطور رو هم گذاشته بود، اونی که بالا بود یه خورده خاک داشت. گفتم این چنده؟ اشاره کردم اونی که خاک داشت. گفت این 5 ریال. گفت من دست کردم از اون زیر یه دونه تمیزشو در آوردم 5 ریال بهش دادم. نگذاشت نبرداشت، به من گفت امام صادقتون اینجوری خرید میکرد؟ گفت هاکدا یفعل الامام الصادق. شماها که سنگ امام صادق رو به سینه میزنید اینجوری معامله میکرد؟ گفت انقدر خجالت کشیدم دم امام صادق رو داشتم به خاطر 5 ریال میفروختم. گاهی ماها امام صادق رو با 5000 تومن میفروشیم. قبل از هر کس، بیش از هر کس، پیش از هر کس خودم رو عرض میکنم، چون بنده بیش از شما. بالاخره این لباس لباسیست که منتسبه به امام صادق علیه السلام. اول از همه خودم رو میگم، نکنه آبروی امام صادق رو به خاطر 50,000 تومن ببرم. و البته شما هم همینطوری، چون بچه هیئتی ها الان تو خیابون کسی ببینه شما لباس مشکی پوشیدی خب میفهمه دیگه آقا این هیئت میرن میان اینا چی کار میکنن اینجا، چی میگن اینا؟ شاگردان اهل بیت، اینا شاگرد مکتب امام صادق هن. مثل امام باشیم رضوان الله تعالی علیه که افتخار مکتب امام صادق بود. یه چند جمله از امام عرض بکنم. ایام ارتحال امامه، امام ما اساره مکتب امام صادق بود. اگر کسی در مکتب امام صادق خوب رشد بکنه و تربیت بشه مثل امام میشه. امام چه ویژگی هایی داشت؟ امام در عبادت و خدا ترسی کم نظیر بود. در اشک و آه و ناله و توجه به خدا در دل شب، من یکی از دوستانم حدوداً 7-8 سال پاسدار امام بود تو اون حلقه اول، چون میدونید شخصیت ها مثل هست امام مثلا چند حلقه محافظ دارن، یه ده دورتر هستن محافظ مجموعه خانه و اینا، یه ده مثلا نزدیکترن که حلقه اول میگن بهشون، 4-5 نفرن. ایشون جز حلقه اول محافظین امام بود. گفت در این سالهای آخر من مأمور بودم شبها پشت در اتاق امام بخوابم، چون امام ناراحتی قلبی داشتن، اگر یه وقت حمله قلبی چیزی اتفاق افتاد یه زنگی هم بود که من بلافاصله دکتر خبر کنم یا هر کاری هست کمک بکنم. گفت شبها نزدیک سحر صدای گریه امام از گوش من پاک نمیشه. اون چنان امام زجه میزد سحرها با خدا راز و نیاز میکرد که فراموشم نمیشه. زهد امام، ساده زیستی امام. امام شاگرد مکتب امام صادق. امام صادق آدم زاهدی بود، بی رغبت به دنیا بود. این دوست ما گفت امام ما که شاگرد مکتب امام صادق است خیلی زندگی ساده ای داشت. گفت یه دونه جلد عینک داشت، جلد عینک که عینکش میذاشت توش، که این پاره شده بود، امام داده بود من برده بودم کفاش، یه کفش دوزی بود تو جنبارا اینو دوخته بود و دوباره پاره شد دوباره بردم. که بار سوم پاره شده و دوباره من داد و آج حسین برو حسین آقا اینو برو بده بدوزن. گفتم آقا روم نمیشه، خیلی پاره است، ازیم یکی براتون بخرم. گفت نه همینو میشه استفاده، اینو بدوز. گفت بردم پیش کفاشه، کفاشه صداش در اومده بود. بابا بذار من برای آقا میخرم یه دونه. گفتم نه آقا همینو میخرم. این زهد امام، اون خدا ترسی امام، اون مردمداری امام، اون استکبار ستیزی و صلابت امام. امام شاگرد مکتب امام صادقه. امام صادق فرموده است من تواضع لله رفعه الله. کسی برای خدا تواضع بکنه خدا میبردش بالا. چقدر امام ما بالا رفت، چقدر خدا به امام عزت داد، عظمت داد. 8 سال با عراق جنگیدیم، الان در نجف یک بزرگ راه به نام امام نامیده شده. صدام کجا رفت؟ کجا ذکری و یادی از صدام هست؟ جز لعنت و نفرین چیزی برای صدام باقی نمونده. اما امام ما چقدر عزت پیدا کرد، چقدر عزیز شد، چقدر عظمت پیدا کرد. امام صادق فرمود من خاف الله اخافه الله من کل شی، کسی از خدا بترسد خدا کاری میکند که همه عالم از او بترسند، برای همه عالم ابهت پیدا بکنه. فرمود من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، کسی از خدا نترسه خدا کاری میکنه که او از همه عالم بترسه. امام ما از خدا ترسید. اون مناجات های شبها، اون عبادت ها، اون گریه های شبانه قدرتی به امام داد که بتونه مقابل ابرقدرت های شرق و غرب بایسته. همین آقای سلیمانی دوست ما که عرض کردم حلقه اول محافظین امام بود، تعریف میکنه که وقتی وزیر امور خارجه شوروی سابق ادوارد شواردنادزه اومد ایران و با امام ملاقات داشت، گفت امام در همون حالت سادگی تو اون خونه محقر خودش و بدون هیچ گونه تشریفاتی ایشون وارد شد، گفت ایشون میلرزید مقابل امام، اون چنان ابهت امام اینو گرفته و گفت میلرزید. امام خود صحبتهایی کردن، اون شروع کرد صحبت کردن، امام احساس کردن حرفای امام تأثیری در اون نکرده. وسط صحبتهای او امام بلند شد، گفتن مثل که حرفای ما رو شما متوجه نشدید، رفتن. وزیر خارجه یک ابرقدرت اون زمان اونچنان تحقیر شد مقابل امام. مرد مرد خداست، با کسی تعارف نداره، وصل به خدا شده. من کان لله کان الله له، این فرمایش امام صادق، این مکتب امام صادقه. و این مکتب امام صادق بود که 15 خرداد رو ساخت. امروز 15 خرداد بود. امام فرمود من برای همیشه 15 خرداد عزای عمومی اعلام میکنم. چرا؟ چون در 15 خرداد عده زیادی از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شد. چرا؟ چون اعتراض کردن به بعضی از تصمیمات شاه که این تصمیمات کشور رو داشت میبرد به سمت غربی شدن، سلطه امریکا رو داشت در کشور زیاد میکرد، تحت عنوان انقلاب سفید داشت سبک و زندگی غربی رو در کشور ترویج میکرد. امام اعتراض کرد، فریاد زد، بعدم امام رو تبعید کردن. تو خاطرات امام میخوندم اون شب 15 خرداد که امام خواستن تبعید کنن ببرن، این ساواکی هایی که امام میبردن میلرزیدن. امام دلداریشون بود، چرا میلرزید، نترسید. امام به فرزندش آقا مصطفی فرموده بود من به والله یک بار هم نترسیدم. مثلا من نمیدونم ترس یعنی چی. اینها درس های مکتب امام صادق است. اگر کسی فرمایشات امام صادق رو چشم گذاشت، درس های مکتب امام صادق رو یاد گرفت، خدا ترس می شود، زاهد می شود، دین شناس می شود، در برابر دشمن با صلابت می شود، در برابر مؤمنان رؤوف و رحیم و دارای رقت قلب می شود. چقدر امام در برابر خانواده شهدا مهربان و رقیق القلب بود، گریه می کرد وقتی خانواده شهید رو می دید، مادر شهید رو می دید، گریه می کرد امام. همین امامی که مقابل اون وزیر خارجه اونطور با صلابت می ایسته، مقابل مادر شهید گریه میکنه، اشک از دیدگانش میریزه. در برابر رزمندگان اسلام هست فیلماش، بد نیست گاهی انسان فیلمهای امام رو مرور بکنه. این امامی که حقیقتاً اساره مکتب امام صادق و مجسمه ارزشهای اخلاقی مکتب امام صادق علیه السلام بود. و عزیزان اجازه بدید این جمله رو هم عرض بکنم، مقام معظم رهبری هم حقیقتاً شاگرد مکتب امام است. این مرد چطور دنیا رو متحول کرده که برخی معتقدن تو روایات ما هست قبل از ظهور حضرت ولیعصر سید خراسانی قیام میکند، عده معتقدن و سید خراسانی همین آقا مقام معظم رهبری است. این از نشانه های ظهور حضرت ولیعصر. ما در طول تاریخ نداشتیم یک سیدی از خراسان بیاد اینقدر اقتدار داشته باشه که شرق و غرب عالم رو به لرزه در آورده و تو معادلات قدرت امام ما و رهبر ما به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار جهان شناخته میشه. خب عرض آخرم عزیزان، این امام و این رهبر هر دو تأکید فراوانی کردن بر مسئله انتخابات و حضور پرشور. این که کسی بگه آقا این همه مشکلات داریم، خب بله، برای حل مشکلات باید رفت تحقیق کرد و یک کسی که توانایی حل مشکلات رو داره انتخاب کرد. این انتخابات از نگاه امام ما و از نگاه رهبر ما که هر دو شاگرد مبرز مکتب امام صادق علیه السلام هستن، یک وظیفه است. ولذا حتما همه انشالله حضور پرشور، دوستان، برادران، خواهران، هر کسی بالاخره در اون محدوده‌ای که تأثیر داره سخنش دیگران رو انشالله دعوت بکنه که در این انتخابات با شکوه همه حضور پیدا بکنن. حضور پرشور ما دشمن شکن است و دشمن ما رو مأیوس خواهد کرد. السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خیلی ائمه ما مظلوم زندگی کردن، مظلوم مقتدر. یه جمله ای رو مقام معظم رهبری درباره امیرالمؤمنین داره، خیلی جمله جالبی است. میگه امیرالمؤمنین مظلوم بود اما مظلوم مقتدر. این دو عبارت متناقض نماست. چجور میشود کسی مظلوم باشه در این حال مقتدر باشه؟ آیا مقتدره جلو ظلم بایسته؟ چرا جلو ظلم نمیسته؟ چرا میذاره مظلوم واقع بشه؟ اگه بهش ظلم میکنن پس معلوم میشه قدرت نداره. همه مسئله همینجاست. امیرالمؤمنین مظلوم بود در عین اینکه مقتدر بود. چرا پس اجازه میداد بهش ظلم بشه؟ برای خاطر اینکه یه مصلحت بزرگتری رو میدید. این که میفرمود صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا، صبر کردم در حالی که تیغ در گلو، خار در چشم بودم، معناش همینه. صبر کردم، تحمل کردم. با او ظلم کردن اما ظلم رو تحمل کرد، سکوت کرد. چرا سکوت میکنه؟ برای خاطر مصلحت بزرگتر، مصلحت اسلام در میانه. یه جایی انسان به خاطر مصلحت اسلام باید از حق خودش بگذره. داستان اون مادره رو شنیدید؟ مادر حقیقی که یه زن دیگری ادعا میکرد که این بچه منه. رفتن پیش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود که بچه رو دو تیکه میکنم، به هر کدوم یه تیکه رو میدم. یکی از این زنها گفت آقا نمیخواد، بدید به این یکی. آقا فرمودن مادر حقیقی تویی. اون مادری که حاضر میشه به خاطر سالم موندن بچه از حق خودش بگذره. امیرالمومنین علیه السلام سکوت میکنه برای خاطر اینکه جامعه اسلامی دچار تشتت و از هم گسستگی نشه. به خاطر یک مصلحت بزرگتر سکوت میکنه و صبر میکنه. همه امامان ما اینطور بودن. امامان ما مصلحت بزرگتر رو میدیدن و لذا گاهی سکوت میکردن، سختی ها رو تحمل میکردن. رفقا، ما خیلی همون توی این شرایط سخت اقتصادی دچار مشکلاتی هستیم. فکر نکنید که حالا مثلا اگر کسی از نظام دفاع میکنه یا دعوت به حضور در یک عرصه مثلا انتخابات میکنه این حتما وضع مالی خوبی داره، حتما یه جایی داره بهش میره. نه خیر، مسئله چیز دیگریست، یه مصلحت بزرگتری مطرحه. این نظام نظامیست که باید به دست امام زمان علیه السلام برسه. این تو روایات ما فرمودن یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه، یه دی هستن از مشرق زمین قیام میکنن، اینا زمین ساز ظهور حضرت مهدی میشن. اللهم صل علی محمد. کلمه مشرق تو روایات ما، مشرق نسبت به سرزمین حجاز باید تفسیر بشه که ایران میشه. ایران در شرق حجاز و عراق قرار گرفته. فرمود مردانی قیام میکنن در این منطقه از زمین، زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر میشن. امروز اگر کسانی صبر میکنن بر سختی ها، دندان رو جگر میذارن، خون دل میخورن، که خدا میدونه بعد خون دل خورد از بعضی از مفاسدی که تو این کشور آدم میبینه. امام دنبال چی بود؟ بعضی ها دنبال چی هستند؟ امام چه آرمانی داشت؟ بعضی ها جز پر کردن کیسه های خودشون و جیب های خودشون دنبال چیز دیگری نیستن. اینا رو میبینه، خون دل میخوره، اما نمیذاره این نظام ضربه بخوره. این میشه مظلوم مقتدر. رهبر انقلاب مظلومه، مظلومه. یه عده‌ای با استفاده از نام ایشون ظلم میکنن به انقلاب، به ایشون، به اهداف امام، اما مقتدره، قدرت داره و در این حال به خاطر یک مصلحت بزرگتر مجبوره که صبر بکنه. گاهی آدم توی بعضی از مدیریت‌های جزئی کمی این جمله امیرالمومنین احساس میکنه، صبر تو و فی الحلق شجاع، یعنی چی؟ آدم ببینه مقابل چشمش به ناموسش توهین کردن، مجبور سکوت بکنه به خاطر اسلام. آدم ببینه مقابل چشمش به فرزندش جسارت کردن. زن و بچه اهل بیت علیهم السلام هم همینطور بودن. اینا همه مظلوم مقتدر بودن، سکوت میکردن. اینا اگر نفرین میکردن به آنی آتش قهر الهی همه مسلمان ها رو میگرفت، ولی اینا تحمل میکردن، صبر میکردن، مظلوم مقتدرند. امام صادق علیه السلام هم همینطوره. چقدر آقا امام صادق رو آزار دادن، چقدر آقا امام صادق رو تحقیر کردند، توهین کردند. امام صادق علیه السلام سن بالایی داشتن، شیخ الائمه لقب گرفتند، از همه امامان سن بیشتری داشتن. خیلی از امامان ما در جوانی از دنیا رفتن. آقایی که مسن است، محاسن سفید است، نیمه شب میریزن تو خونه آقا در حالی که مشغول عبادت است. زن و بچه امام صادق علیه السلام دچار دلهره و استراب میشن، چه خبره؟ آقا میگن اجازه بدید لباس مناسب بپوشم، میگن نه با همین لباس. اون ظالم سوار بر مرکب شده و امام صادق علیه السلام شیخ الائمه رو با پای پیاده دنبال خودش داره میکشونه. آقای ما سکوت میکنه، آقای ما سکوت میکنه. امام صادق علیه السلام بسیاری از مصائب اجداد طیبین و طاهرینش رو چشید، با چشم خودش دید. درب خانه امام صادق رو آتش زدند، همونطوری که درب خانه مادرش رو آتش زدند. حضرت در دهلیز خانه در میان آتش حرکت میکرد، فرمود انا ابن ابراهیم الخلیل، من پسر ابراهیمیم که در آتش انداختن او رو و نسوخت. و مثل فردای امام صادق علیه السلام راحت شد. امام کاظم علیه السلام آمد، فرزند بزرگوارش، پیکر مطهر پدر رو غسل داد، کفن کرد، در قبرستان بقیع دفن کرد، احترام کردن به امام صادق علیه السلام، عزت گذاشتن. شیعیان اومدن مراسمی گرفتن، تشییع با شکوهی انجام گرفت، همه آمدن به امام کاظم علیه السلام تسلیت گفتن. حقم همینه، یه امام بزرگی از دنیا رفته، فرزند پاک او عزادار است. آی آشورایی ها، آی کربلایی ها، دلهاتون کجا رفت؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، ملغن ثلاثا بلا غسل ولا کفنی. سه شبان روز بدن پاکش بی غسل و کفن، رو خاک گرم کربلا. آخ بمیرم وقتی کاروان میخواد حرکت کنه از کربلا. زینب کبرا دید امام سجاد گویا داره جان میده، فرمود مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت الماضین. پسر برادرم چه شده، داری جون میدی؟ فرمود عمه جان ببین اینا جنازه های خودشونو دفن کرده، اما پیکر بابام بی سر رو خاک گرم کربلا. گویا ما را مسلمان نمی دانم. مثل فردا امام کاظم پیکر پدر رو درون قبر گذاشت، سنت است وارد قبر شد، بندای کفن رو باز کرد، صورت پدر رو رو خاک گذاشت، خم شد گونه های امام صادق و بوسید. اما بمیرم برای اون لحظه ای که امام سجاد آمد کربلا. صدا زد بنی اسد یه بوریا بیاریم، پیکر بابا رو درون بوریا گذار، بدن رو درون قبر نهاد. یه وقت دیدن امام سجاد وارد قبر شد، چه کند حسین سر در بدن نداره. یه وقت ببینن امام سجاد خم شد، ای لبا رو رو رگای بریده ی گردن بابا. ای حسین جان، حسین جان، حسین جان، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم إلهي بمولانا جعفر ابن محمد الصادق وبأجداده الطيبين الطاهرين ده مرتبة. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب حضرت از ما راضی و خوشنود بدار، سلامهای ما را به محضرشان عرضه بفرما، این قلیل توسلات به لطف و کرمت مورد قبول قرار بده. خدایا ما را عاقبت به خیر بگردان، امام ما شهدای ما درجاتشان عالی است متعالی بگردان، رهبر معزز انقلاب رهبر عزیزمون مؤید و منصور بدار، شر دشمنانمون رو به خودشون برگردان، پروردگارا در این انتخابات توفیق انتخاب اسلحه و حضور پرشور به ملت شریف ایران عنایت بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بگردان. ادیه نثار همه شهدا، حقداران، شهدای مدافع حرم، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز، اجماعا صلوات خط بفرمایید.